أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب بیرون شهادت امام جواد علیه السلام هم هست، تسلیت عرض میکنیم و انشاءالله که خداوند متعال توفیق بده معارف اهل بیت علیه السلام استفاده کنیم. دوستان عزیز، بحث ما در باب این بود که گفتیم استصحاب را که تموم کردیم به چند تا از قواعد فقهیه اشاره کنیم که مرحوم شیخ انصاری تردن للباب وارد شده و دیگه تو کتاب های اصول مونده دیگه. در واقع گاهی علما که بحث میکنن، مرحوم مثلا امام خمینی میگه آقا علم و اصول مثلا لازم نیست موضوع داشته باشه، چون هر چیزی که در استنباط نیاز باشه من در علم و اصول بحث میکنم. همین مطلب را شاگرد شیخ انصاری هم مرحوم ارشدالله شریف با سعادت شما که اون شیخ هادی تهرانی که معروف بود به شیخ هادی مکفر، یک کتابی داره به نام حجة العلماء. مثلا آمدیم همین کلمه را در اون علم و اصول یک مقاله کردیم. البته بعضی مقالات طولانی تره، شرایط مقاله را نداره. من که مقاله به مجله نمیدم که حتما مقید باشم که مثل اونا بنویسم، نه، من مقاله خودم را کامل بنویسم. در واقع وقت تو این کتاب عرض کردم ضرورت های علم و اصول. اصلا من وارد این کتاب که شدم از یک نویسنده عربستانی هست، از او یاد گرفتم قالب را. او داره تجدید اصول فقه، میگه اصول فقه باید بیایم مباحث جدید رو مطرح کنیم، مباحث قدیم رو که تکراری شده رو بذاریم کنار، ضرورت ها را بهش بپردازیم. حالا دوستان عزیز، ما یکی از بحث هایی که مرحوم شیخ با امثال وارد شده قواعد فقهیه بوده و ما در جلسات گذشته تعریف قواعد فقهیه را هم عرض کردیم. قاعده فقهی چیه؟ قاعده اصولی چیه؟ نگاه کنید آقا، این کتاب قواعد الفقهیه ی آیت الله شیخ جواد فاضل لنکرانی است، ولی دقیقاً مثل این یکی دو جلد با یک مجلد که درشون آیت الله شیخ محمد لنکرانی دارن و این مقاله خوبی در مقدمه او ذکر شده. ما تمام مطالب را در قاعده در آوردیم، 50 صفحه درباره این که قاعده اصولی چیه، قاعده فقهی چیه، مسئله فقهی چیه، اینا را در واقع دوستان عزیز ذکر کردم. پس ببینید، توجه داشته باشید که اینجا یک مدخل خیلی جالبی راجع به این مطلب هست. قاعده را در لغت به معنای اساس و اصل معنا کردم. بارها گفتم در کتاب معجم الوسیط، در المعجم الوسیط مرکز علمی قاهره زمان جمال الدین ناصر نوشته شده که خیلی کتاب جالبیه و ما باید به این کتاب مراجعه میکرده باشیم. نوشته القاعده هو اصل الشیء و اساسه، اصل الشیء و اساسه القاعده و دعامه، و لذا از اعمده تدار به قواعد یاد میشه. قرآن تعبیر کرده اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، یعنی پاخهاشا، همون پایه‌هاش و همون پایه‌های اصلی. پس بنابراین دوستان عزیز توجه داشته باشید، این معنای کلمه قاعده و اونم معنای اصطلاحیش رو که برای قاعده بیان کردن. تهانوی از علمای اهل سنت 200 سال پیش فوت کرده، یک کتابی داره به نام کشاف و اصطلاحات العلوم و الفنون، در 2 مجلد قطور تو بیروت چاپ شده. کشاف و اصطلاحات العلوم آمده قاعده رو معنا کرده، امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاتی عند تعرف احکامه. آقا معنای قاعده چیه؟ معنای قاعده یک امر کلی است که بر جزئیات منطبق باشه. معنای قاعده چیه؟ قضیه کلیه منطبقه علی جمیع جزئیاتش. در واقع قاعده فقهی هم همینه. در واقع ما یک فقهی باید بهش اضافه کنیم، در واقع یعنی یک چیز کلی هست که بر جزئیات منطبق میشه، منطبق در باب فقه باید باشه. لذا تعریف کردم قواعد فقهیه چیه؟ انها قواعد تقع فی طریق استنفاده الاحکام الشرعیه الالهی ولا یکون ذلك من باب الاستنباط، از باب استنباط نیست. فرقش با قاعده اصولی همین نکته. قاعده اصولی قالب قرار میگیره، شکل اول میاد کبرا قرار میگیره. اینجا ما به کبرا صغرا کار نداریم. بله، لذا میگه قاعده اصولی ولا یکون ذلك من باب الاستنباط و توسیط. توسیط و استنباط تو قاعده اصولیه، بل من باب تطبیق. اینجا بحث تطبیقه، یعنی قالب رو تطبیق. بعضی دیگر که در واقع مدخل فقهی از علمای اهل سنت زرقا، زرقا آمده قاعده فقهی رو معنا کرده، سه جلد کتاب داره در باب قواعد فقه دوستانه. انها قواعد و تقع و فی طریق استنباط، ولی اینه که خوندیم و قال بعض آخر هی اصول فقهیه. اصول همون تعبیر روایت بود که امام رضا علیه السلام به حضرت صادق فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، هی اصول فقهیه کلیه فی نصوص موجزه. نصهاش هم خیلی کوتاه، دستوریه، یعنی حالت قانون مانند داره، حالت قانون مانند. شما الان این حکم هایی که در المجلت العدلیه یا استانبول هست مطالعه کنید، قسطنطنیه، هر کدوم نصفه خطه مجلت العدلیه. همینطور قواعد فقهیه ما همینطوریه دیگه. آقا مثلا فرض میکنیم میگیم که علل ید ما اخذت حتی تعدی، تموم شد برمتیم، یا گاهی هنوز هم کمتر از این. قواعد اصول فقهیه کلیه هست که در یک نص موجز دستوری یعنی قانون مانند آمده، تتزمن و احکام تشریعیه، یک احکام فراوانی از زوش از اندرونش در میاد، فی الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. این رو زرقا آباده. حالا بعض اون آخر، بعض دیگر که باز القواعد الفقهیه این باشه، هی اصول فقهیه کلیه فی نصوص موجزه، بله اینو که خوندیم، بازم ذکر بعض المعاصرین ایزن در تعریف قاعده. حالا بعض المعاصرین این عبارت مال مرحوم آقای میرزا محمد حسن بوشنوردی شاید باشه، القواعد الفقهیه نوشتن، ولی ننوشتن القواعد الفقهیه مال کیه. بله کتابنامه هم که نداره، جلد آخر کتابنامه رو آوردن. بله که این قواعد الفقهیه، چون چند تا قواعد الفقهیه هست دیگه. ببینید الان قواعد الفقهیه آیت الله میرزا محمد حسن بوشنوردی داریم، آیت الله فاضل داریم، آیت الله مکارم داریم. این بعیده که آیت مکارم که باشه، پس همون آیت قواعد الفقهیه مرحوم میرزا محمد حسن بوشنوردی. ان القواعد الفقهیه هی احکام عامه، یک حکمهای عام نیست فقهیه، اینا حکمهای عام فقهی هستن، تجری فی ابواب مختلفه، در ابواب گوناگون و موضوعاتها، به این کانت اخص من المسائل الاصولیه، موضوعاتش اگرچه از مسائل اصولیه اخص است، الا انها عام من المسائل الفقهیه، از مسئله فقهی عامه ها. یادتون باشه گفتم فرق است بین قاعده فقهی و مسئله فقهی، فهیه کالبرازخ، تعبیر کرده مثل برزخه، بین الاصول و الفقه. بعد خود جناب استاد معنا کردن، آقای در واقع استاد جواد آقای فاضل، قواعد فقهیه را فرمودن قاعده فقهیه هیه قانون عام یعد منشأ استنباط و مستند للمسائل الجزئیه، یه قانون عام دیگه، تعبیر به قانون کرده ایشون، چون کلمه قانون تو دنیا آقایون معنای جزئی نداره دیگه. کلمه قانون هر جا در عالم گفته میشه، درست شد، مسئله های کوتاهی که تو جامعه سرایان داره در واقع، لذا میگن قانون مدنی آلمان، قانون مثلا مدنی، قانون اساسی ایران، قانون اساسی مثلا آلمان، فلان کشور، این قانون های اساسی. ببینید هیه قانون عامون یعد منشأ و استنباط، به عنوان منشأ استنباط و مستند مسائل جزئی به کار میره، و به عبارت دیگر قاعده فقهیه تمثل، یعنی برای ما بیان میکنند، معادلتاً عامتاً جدی، آن جد تغییرات جدیدی است که نویسنده های اهل سنت آوردن، تمثل معادلتاً عام جداً و تکون منشأ استنباط احکام محدوده و لا تختص به مورد خاص، بل تمثل مبنا احکام مختلفه و متعدده. دیروز داشتم نگاه میکردم یک کتابی در باب قواعد فقهیه عند الاباضیه، عبازیه همین عمانی ها هستن، عمانی های دهانه خلیج فارس که اونا خیلی با ایران همراه شدن در واقع و دوست دارن از این سلطه ایران که الحمدلله الان پدید آمد. در یکی از این کلیپ ها نوشته است در واقع یا آقایی میگه بعد از 500 سال اولین باره که خلیج فارس از کشتی های جنگی خارجی ها خالیه، از زمان پرتغالی ها که بندر عباس، ببین بندر عباس و شاه عباس خودش رفت به جنگ پرتغالی ها، پرتغالی ها، هلندی ها، شما نگاه کن هلند در اروپا چقدره، پرتغال به اندازه کف دست اینا نیستن، ولی کشتی می ساختن، کشتی ها سوار می شدن، رفتن جای دیگه دنیا را غارت می کردن و بردن به اروپا. اینا از 500 سال پیش و بیشتر. کریستوف کلم رفت آمریکا را بودن، بعد تمام انگلیسی ها رفتن به آمریکا. آمریکا را اول زحمت کشیدن، 300 سال فقط یکسان سازیش کرد، یعنی هی کشتن، هی کشتن، هی کشتن. 100 میلیون آمریکایی آقای زوخی پرس را کشتن اینا. که آمریکا داشته مثلا یک مزرعه را شما میبینید حداقل مثلا تا 20 هزار هکتار از اینجا تا تربت بابا با هواپیما میره. یعنی تا تربت دیگه کسی نبود. ها؟ اینا افراد زیادی بودن. همه را کشتن و انواع و اقسام اینا را نابود کردن که مزارعشون یک دست بشه در واقع. یک دست بشه. در مناطق مخصوصا کالیفرنیا هم مستندار نگاه کنید هم بخوانید تا ببینید اینا چه جنایاتی انجام دادن. این جنایاتی که الان انجام میدن جزئی از کارهای اینا هست. حالا هلندی ها آمده بودن تو خلیج فارس، پرتغالی ها آمده بودن، انگلیسی ها که دیگه رفتن باز هند را، وقتی هند را دیدن دیگه ایران را ول کردن، دیدن از همه جا بالاتر باز هند در واقع، اونا کمپانی هند شرقی زدن در هندوستان. منظور دوستان عزیز این خلیج فارس، عمان، اینا عبازیه هست. عبازیه یک طایفه ای از خوارج هست، ولی عناد با امیرالمومنین مثل خوارج قدیمی ها ندارن ها، توجه داشته باشید. اینا فقهشون یک تقریبا نوعی فقه حنفی هست، مثل زیدی ها هستن، منتها زیدی ها شیعه های داغ و بسیار مدافع ولایت امیرالمومنین، اصلا رهبر را کسی میدونن که قیام بکنه در واقع. ولی عمانی ها اینطوری نیستن، عمانی ها خوارج هم. القواعد الفقهیه عند العباسیه، این رو من نگاه میکردم با او کتاب های قواعد فقهی برنو، با کتاب قواعد فقهی همین زرقا، زرقا اهل سوریه هست، برنو نمیدونم اهل مصر فکر میکنن، برنو آمده به همون معنای عام، تمام جمله هایی که کل برش باشه را عنوان یک قاعده، بعدم عبارت های قواعد فقهیه را آمده تکرار کرده، مثلا قاعده لازره را با 5 عبارت آورده. مجمع تقریب اسلامی هم آقایون زمانی که مرحوم آیت الله آصفی رئیسش بودن یک 3 جلدی منتشر کرده، من تو اتاق دارمش ها، به عنوان قواعد فقهیه، قواعد فقهیه و قواعد اصولی. مقدمه خیلی جالبی هم داره که اینا در واقع مطالبی که عرض کردیم در این چند روز از مقدمه این کتاب ها بود در واقع. به هر حال قواعد فقهیه نوعاً بین عبازیه، بین زیدیه، باز کتاب زیدیه هم همینطور، اونا هم قواعد فقهیه دارن و دقیقاً قواعد فقهیه که اونا هم دارن ما هم خیلی هاشو داریم. مثلا بعضی دیگه مشترکه، مثل لاحرج، مثل لازرر، مثلا فهم کنون که اینجور قواعدی که وجود داره. اینم دوستان عزیز از قواعد فقهیه که تعریفش رو گفتیم و فرقاش هم که دیروز خوندیم. اما از نظر کتاب شناسی شما توجه داشته باشید ما یک تعبیر دیگری هم داریم در واقع. اینجا جناب استاد جواد آقای فاضل یا دوستان دیگه نوشتن، این مقدمه رو من الان نمیدونم کدوم یکیشون نوشتن، یک سیر تطوری هم در باب قواعد فقهیه آمدن ذکر کردن. ما این سیر تطور را خیلی کاملتر در مقدمه قاعدت را در آوردیم. بله این مقدمه مال آقای فاضل نیست، مال نویسندگانیست که در مرکز فقهی هستن. مثلا ایشون اولین کسی را که اینجا نام برده شهید اول را نام برده در واقع. ولی ما گفتیم قبل از شهید اول 2 نفر آقایون اصطلاحی به کار بردن، یکی علامه هلیه کتابی داره به نام قواعد الاحکام. قواعد الاحکامی که علامه هلی میگه معنی عام داره ها، یعنی هر چیزی که عموم ازش فهمیده بشه، ولو مال باب دیات باشه، ولو مال باب حدود باشه. نگاه، ان الحدود تدرع بالشبهات، فقط مال با کتاب حدود دیگه، این دیگه در کتاب صلات جاری نمیشه، ولی در عین حال قاعده فقهیه است. قاعده فقهیه است، ان الحدود تدرع بالشبهات، قاعده فقهیه است. ببینید بعضی قواعد عام است خیلی، مثل لازره، مثل لاهرش، در تمام ابواب فقه سمیان داره. بعضی ها مال بخش عباداته، بعضی ها مال بخش معاملاته، بعضی ها مال بخش مثلا احکام و سیاساته. لذا در واقع قواعد فقهی هم سوء و زیر داره. اما باز بیم یک مرحله پایین تر حتی. مثل علامه هلی معتقد بوده که آقا هر مسئله ای که بشه مصادیق گوناگون از زیرش در بیاریم میشه قاعده عمومی، لذا قواعد الاحکام نمیشه. و این کتاب رو هم به درخواست فرزندش فخرالدین هلی نمیشه. اون روز گفتم چند روز بعد جعلنی الله فداه دوبار به کار میبره در آثارش، یکی در مقدمه یکی از کتابه کلامیه، یکی هم همینجا میگه جعلنی الله فداه، خداوند من را فدای فخرالدین بگردانه. قواعد الاحکام علامه هلی به این معنایه، یعنی به همون معناییست که یکی از دوستان ما در قوم آمده 834 تا قاعده رو نام بود. خب توی 834 تا قاعده مثلا کدوم یکی از قواعدش اینه کل اشیایی که در بدن زوج باشه دیه کامل داره. خب این قاعده که مخصوص کتاب دیه یه دیگه، یه جای دیگه نمیتونیم جاری کنیم در واقع، دقت فرمون میدنه. یا کل زی مخلب مثلا حرام، امام فرمود هر زی مخلبی حرامه، این مال اطعمه یه دیگه. مخلب یعنی چنگال، یعنی چنگال داره در واقع، توجه فرمونده چنگال داره. این وقتی یه تیکه تو کانال گذاشته بودن در واقع خیلی دست به دست هم میشون، ما اون زمان بیرجن بودیم، ما رمزون بود بیرجن بودن، به ما نشون دادن بودن. یا نه هنوز قبل از جنگ بود و اینا، در واقع مهمون داشتیم از بیرجن، اون مهمون ما به ما نشون داد که یک شیری، بچه شیر داشت در واقع، یک کرکسی آمد، برای همینجا بخوام بگم با. این مخلب آقای وقتی که باز میکنه این چنگالشا که شکار را شکار کنه مخلبه. لذا کل و زی مخلب گوشتش حرامه. بعد آمد بچه شیر را برداشت، بچه شیر را برداشت، یک کمی برد بالا بالا برد، حالا این شیر هم این دنبالش میره و آسمون را نگاه میکنه و او داره میره، ولی بچه شیر هم سنگینه، نمیتونه پرواز کنه بره بالا. خسته شد یک مقداری، آمد پایین، آمد پایین، این شیر خودش انداف و کرکس را با بچهش آورد پایین. بعد گفت ها ایران ما یک حکایتش اینه ها، حکایت اول ممکنه کرکس بیاد یک کمی شلوخ کنه و اینا در واقع، ولی عاقبت شیر گرسنه گاوه نمیدونم چیزه داره و شعر مخونن دیگه در واقع. انشالله که خداوند متعال همینطوری بشه و تتمهش هم اینا ذلیل بشن دشمنان ما و برن دیگه دوباره یاد و خاطره این ملت را فکر نکنن که میشه هر روز به ایران حمله کرد، هر روز به ایران حمله کرد و مثلا حکومت ما عوض کنیم. به هر حال دوستان عزیز، این قاعده اونجا هست، کل و زی مخلب، مخلب یعنی اون چنگال. در باب خرگوش مثلا شما نگاه کنید، ما تنها فقیهی که میگه خرگوش گوشتش مطلقا حرامه مولا احمد عربیلی، چون اون روایت را قبول نداره، ایشون که میگه سبا، ایشون میگه خرگوش سبا نیست، مصداقا ایشون درسته تو روایت کلمه ارنب آمده، دوباره تموم کردیم، کلمه ارنب آمده، ولی به هر حال ایشون مناقشه میکنه. دوستان ما من سوال که کردن میگن آقا خرگوش ها دو دسته هم، یک خرگوش های اصلا چنگال دارن، چنگال دارن برای شکار و برای اینکه مثلا چغندر رو در بیارن یا مثلا فهمون. ببینید اینا چنگال دارن، زمین رو چون قشنگ سیخ میزنن آه در اینا همون مخلب، لذا کل و زی مخلب شامل اینا میشه. بله اهل سنت که کلن گوشت خرگوش رو حرام نمیدونه دارن. پس ببینید ما یه قاعده فقهی داریم به معنای عام که قواعد الاحکام معناش همینه، یه قاعده فقهی داریم همین اصطلاح اخیر که قواعد الفقهیه مرحوم آقای بوجنوردی میگه ما زحمت کشیدیم 70 تا قاعده درست کردیم و در واقع آوردیم. البته یک اصطلاح دیگه هم به نام الاشباب النظائر هست که حالا باشه در واقع سیر تطورش هم اگر یک بار توضیح بدیم بد نیست، تاریخ کتابشناسی هم روشن بشه تا مطلب تمام بشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.